از چه درمان دل زاری نمی آید از او، از چه درمان دل زاری نمی آید از او.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بله دوستان خوبم، دیگه مصرف آبم که دیگه باید کم کنیم و حسابی مراقبت بکنیم از آبمون که اسراف نشه، انشالله داشته باشیم و هم برای خودمون هم برای آیندگان. خب دوستان عزیز، داریم کم کم به پایان این نوبت کاری هم نزدیک میشیم. دوستان من در این نوبت تهیه کننده محترم آقای مهدی کاظمی، صدا بردار گرامی آقای علی میرزاییان و هماهنگ پخشمون آقای اکبر شاهفاروقی با هم بودیم و حاصل تلاش همکارانمون رو برای شما پخش میکردیم. خودم هم آرش دارابی هستم، در کنار این دوستان انجام وظیفه کردم. حکایت آزادگی عنوان برنامه ایست که میخواییم براتون پخش بکنیم. خاطرات آزادگان سرفراز هست و بعد از اون هم حسن ختام و پایان بخش برنامه های نوبت کاری در روز دوشنبه دهم آذر، پیام ولایت هست، پیام گوهربار مقام معظم رهبری مدظل العالی که در مورد اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی هست که امروز هم روز مجلس هست. حکایت آزادگی رو تقدیم میکنیم به شهید آیت الله مدرس.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم هم اون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم در کمال صحت و تندرستی و آرامش برنامه حکایت آزادگی رو بشنوید و لذت ببرید. ما در این برنامه با شرح زندگی نامه یکی از آزادگان عزتمند کشورمون مهمان خونه های شما میشیم و شما رو با یکی دیگه از ستاره های درخشان آسمان آزادی و آزادگی آشنا میکنیم. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در عملیات بیت المقدس سال 61 بود که مهمان برنامه به اسارت دشمن بعثی در اومدن و 8 سال و نیم از عمر و زندگی و جوانیشون رو در اسارت و غربت گذروندن و ما رو تا آخر عمرمون مدیون خودشون کردن. حالا با ما همراه باشین تا با این عزیز پر افتخار میهنمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره های ایشون رو از زبان خودشون دنبال کنیم.
این جناب فریدون احمدزاده در تاریخ 16/2/61 در عملیات بیت المقدس به اسارت عراقی‌ها در اومدن، مدت 8 سال و نیم تقریبا تو اسارت سر بردن که نحوه اسارتمون به این صورت بودش که در مرحله دوم عملیات بیت المقدس که تو تیپ حضرت رسول بودیم تو منطقه شلمچه، فاصله ما با عراقی‌ها خیلی نزدیک بودش، بعد به خاطر همین که فاصله نزدیک بود و اونا به ما تسلط داشتن، تو همون ساعتهای اول اکثر این گردانایی که اونجا بودن از بین رفتن و تعداد خیلی زیادی هم مجروح شده بودن، که از جمله خود من که از ناحیه دوتا پا و کمر و سرم مجروح شده بودن. تقریبا ساعت 7:30 صبح بودش که مجروح شده بودم و درگیری یواش یواش آروم داشت میشدش که موندیم، چون خون ازم زیاد رفته بودش، تقریبا یه حالت بیهوشی هم دست بود. وقتی بلند شدم دیدم تقریبا بکنم دوربر ساعت 3:30-4 بعد از ظهر بودش. یه نفر به لستم افتاده بودش، این خیلی داد و بیداد میکردش. اومدم برگردم به این بگم که یه مقدار آرومتر، یه دیدم که فوا و اصفا عراقی ها بالو سر همون واسدادن، حالا شاید ما رو نمیدیدن یا خلاصی میزدن یا رد میشدن میرفتن. خلاصه ما رو هم کشیدن و انداختن رو توی این نفر بر 4 نفر رو هم دیگه انداختن و بردن انداختن توی یه دونه ایفا. یعنی وقتی با نفر بر رفتیم یه منطقه پادگانی بودش، ریختن اون توی ایفا که جدا یکی از سخت‌ترین لحظات زندگیم همون زمانی بودش که ما 5-6 تا رو ریختن توی این ایفا.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه همنشین آزاده عزیزی هستیم که در عملیات بیت المقدس حضور داشتن و در این عملیات مجروح هم میشن و بعد از به هوش اومدن با صدای ناله های همرزمشون متوجه حضور نیروهای عراقی میشن و متاسفانه با همون حال به اسارت در میان. خب جناب آقای احمدزاده، از اون لحظات سخت برامون بگین، آیا به جراحت‌های شما رسیدگی هم می‌کردن؟
تا اومدیم رسیدیم یه منطقه بودش تقریبا یه رو با بصره فاصله داشت، اونجا گذاشتن توی آمبولانس، آوردن توی خود یکی از بیمارستان‌های بصره. وقتی توی بیمارستان رسیدیم ما رو بودن توی قسمت و یه بخشی بودش که اکثر مجروح جنگی هم اونجا بودن، ما رو همینجوری لختمون که لباسامونو قیچی کردن ریختن بیرون، بعد گذاشتن رو بالانکار داشتن می آوردنمون. یه قسمت رو میخواستن با آسانسور رو برن طبق بالا. یه دم دیدیم که یه دونه سروان عراقی بودش که اکثر اونایی که توی بیمارستان بصره رفته بودن از دست این کودک خورده بودن. اول بسم الله خلاصه اولین چک اونجا تق زد زیر گوش ما. بعد ما هم یه نگاهی کردیم به اینو، دیدیم که خب چیکار میشه که ما این وضعمون نمیتونیم بالا هیچ. سرمون انداختیم پایین و بردنمون توی بخش. تو بخش پرستارا یا دکترا که می اومدن به خاطر اینکه چک کنن مریضا رو، اکثرا هر کدوم به هر نحوی شده یه جوری اذیت میکردن، از دکترشون بگیرین تا پرستار و اون خدمتکاراشون. دکتر مثلا می اومد معاینه کنه، خودکار که همینجوری دستش بود بالا سر دستاده بود و مینوش همینجوری با خودکار تو کلت هم میزدش. اون موقع ما خب تقریبا نزدیک 19 سالم بودش، یه تعریشی داشتیم. اینا هم گفتن هر از خمینی، ما هم نمیدونستیم یعنی چی، میگفتیم سر رو تکون دادیم، میگفتیم ای ای. بعد اینا بدتر میزدن. بعدن فهمیدن که با هر از خمینی یعنی پاسدار. این بهیاراشون یا پرستاراشون میومدن برای پانسمان و اینا هم همچنین هر کنون مثلا بیه نهری اذیت میکردن. اونی که میومد پانسمان کنه مثلا سر خود من ترکش خورده بودش، من اصلا اطراف اینو با تیغ نزد بودن موهاشو. همینجور سابلون رو میریخت و یه دونه چسب منزی کف دست میچسبون توی کله و گوشش رو میگرفت همینجور یهو میکشید یاد رو میرفت تو آسمان. بعد ما اینجوری اذیت میکنن، این سفیدون منم ترکش خورده بود، بخاطر این اصلا دیگه نمیگفتم، گفتم با کلم اینجوری میکنن وای واله خب پام. من حدود 10 روز تو بیمارستان بودیم، همش به همین صورت بود دیگه، یعنی هر جور میتونستن اذیت میکردن.
خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب در وصف آزادگان می‌فرمایند: ناراحتی شما عزیزان دربند را احساس می‌کنم، شما هم ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند احساس کنید. عزیزان من، سید و مولای همه ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان به سر بردند. برای اسلام عزیز شما صبر کنید. خداوند فرج را انشاءالله تعالی نزدیک می نماید و پدر پیر شما را با دیدن شما شاد می فرماید. به همه عزیزان دربند سلام مرا برسانید. من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم. خداوند حافظ شما باشد.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم باز هم از خاطرات آزادگی آقای احمدزاده بهره‌مند بشیم. آقای احمدزاده، زمانی که به اسارت حزب بعث در اومدین، کسالت و جراحت داشتین و گفتین که شما رو به بیمارستان منتقل کردن و با وجود همه اهانت‌ها و اذیت‌هایی که در اون روزها به شما روا داشتن، سرانجام مرخص شدین. بعد از مرخص شدن از بیمارستان چه اتفاقی برای شما افتاد؟
بعد آوردنمون تو استخبارات، نزدیک استخبارات بچه ها رو پیاده میکردن، همه رفتن و بچه ها خب ما رو کمکمون میکردن، چون میدونستن راه نمیتونن برن. اونجا دیگه این خبرها نبودش، هر کی فکر خودش بود بعد زود میرفت پایین. همه رفتن، ما موندیم اون بالا. یکیشون مشخص بودش که خدمه تانک بودش. این اومد جلو، یه نگاهی به من کرد و پیرنم کشید انداختم پایین. به زور بلند شدم واسدم، بعد یک چک گنده، پس گردنه گنده، آنچنان دقل خودمون گتوکلو زد تو این پس گردنه ما، تلق خوابیدیم رو زمین. دیگه بلند شدن یادمون رفتش. بچه هم آمدن کشتن و خلاصه بردن. بعد تو خود استخباران دیگه اکثر اسرا اونجا، یعنی همه شون بلا استثناء اونجا میرفتن. یه اتاق خیلی کوچیکی بودش، باز این 85 نفر رو ریختن اونجا. یه 5-6 تا هم باز عراقی بودن که اصلا نشستن نمیشد، یعنی یه خورده سرپا بچه ها با میستادن، یه خورده میشستن. یه نز بچه ها بودش، این چند روز هم ما زودتر اونجا بود، بعد اصلا پاهای این همه کرم زده بودش از روی زخم. یه نه بچه دیگه هم بودش، نام عبدالله مقدسی، این بنده خدا 7 روز اونجا بود، خودش تعریف میکرد. گفت آقا ما از گرسنگی دیگه داشتیم میمردیم، هیچی به اون نمیدادن، دیگه نمیدونستم چیکار کنم. یه روز دوباره به بهونه اینکه ما رو میبردن دستشویی میزدن، دم دستشویی من دیدم یه خمیردندون افتاده. این ور نگاه کردم، اون ور نگاه کردم، یواشکی خمیردندون رو برداشتم، درش وا کردم، یهو همه رو فشار دادم تو دهنم، همه رو خوردم. بعد گفت خوشمزه ترین چیزی که تو عمرم خورده بودم این خمیردندونه بودش.
دوستان، کتاب سید الاسرا، زندگی نامه سرلشکر خلبان آزاده شهید سید حسین لشکری، نوشته محمد علی اعظمی، خاطرات این آزاده را از زمان کودکی او تا حضور در جبهه، دوران اسارت و شهادتش روایت میکنه. چه عاشقانه اومدن و چه صادقانه گام در مسلخ عشق گذاشتن. خلبانانی که گویی با خودشون و با این ملت آزاده و اون یار سفر کرده عهدی ناگسستنی داشتن و این طور در یادها جاودانه موندن. شهید سید حسین لشکری در سال 1331 در روستای ضیاآباد از توابع قزوین به دنیا اومد. او در شهریور 1359 به اسارت نیروهای عراقی درآمد و در زندان ضرباتیه دوران اسارت خودش را سپری کرد و بعد از حدود 17 سال در فروردین 1377 آزاد شد و به میهن بازگشت. سید حسین با 70% مجروحیت عاقبت در مرداد ماه سال 1388 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در بخشی از کتاب سید الاسرا می خونیم که سال اول زندگی مشترک آنها با شادکامی سپری شد و با مسافری که در راه داشتند شادی آنها دوچندان گردید. در 4 ماهگی علی اکبر فرزند و نونهال عزیزشان سفری به تهران داشتند. شهریور است و فصل برداشت انگور در زادگاهش و پدر نیازمند مساعدت فرزندانش تا دسترنج 1 سال زراعت خود را برداشت کند. حسین همسر و فرزندش را به خانوادش سپرده و روانه ضیاءآباد می شود تا شرط پدر فرزندی خود را به جا آورد. 2 روز در مزرعه همپای پدر می شود و روز سوم ندایی از درون او را به خود می خواند که وظیفه خود را در قبال پدر ادا کرده ای. اینک کار مهمتری در پیش است. با همسر خود تماس می گیرد و خبر از رسیدن تلگراف و آماده باش رزمی یگان خود را دریافت می کند. به تهران باز می گردد و برای رفتن لحظه شماری می کند. اما مانده است که به همسر 17 ساله خود چه بگوید که حتی مفهوم رزم هوایی، شهادت و اسارت برای او واژه‌های درک ناپذیری هستند. مانده است که اگر همسرش از او بپرسد وظایف مرا در زندگی گوشزد کردی اما چرا از خودت نگفتی، چه جواب بدهد؟ دوستان همراه، جناب آقای احمدزاده بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه حکایت آزادگی شدن و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما در این بخش ازشون میخواییم که از خاطرات و سختیهای دوران اسارت برامون بگن.
یه روزم ما یه شب تو اونجا خوابیدیم که مثلا آب میخواستن بیارن، این سدای قدیمی آتش نشانی های قرمز بود، اینو میآوردن آب دهنش مینداخت داخل این سطل آب، بعد میداد داخل. خب ما ناچار بودیم استفاده میکردیم. بعد از اونجا آوردنمون اردوگاه الانبار که یه ماه اونجا بودیم، یه ماه البته من بیشترش رو تو بیمارستانش بودم که دکترهای خودمون اونجا از ما یه مقدار مراقبت کردن، یه مقدار حالا بهتر شده بودش. اینم بگم که تو هر جا میرفتیم بلا استثنا وقتی که مثلا خواستیم اردوگاه تعویض کنیم همه رو یه مشتمال حسابی میدادن. ما رو خلاصه اونجا هم باز بچه را همه را زدن، یه تعدادی هم قاطی ما کردن، شدیم 500 نفر دیگه، اصلا معروف شدیم 500 نفری ها. از الانبار آوردنمون اردوگاه موصل. موصل 2 بودیم، ماه رمضان سال 61 بودش که بچه ها تصمیم گرفتن عید فطر نماز بیان بیرون بخونن. بعد عراقی متوجه شدن و همون صبح عید فطر ما را آوردنمون توی اردوگاه موصل 1 که قدیمی ها اونجا بودن، از ما قدیمی ترا اومدیم. یه ماه و نیم 45 روز اونجا بودیم که درگیری اونجا شدش و ته درگیری که اونجا شدش 2 تا از برادرامون شهید شدن اونجا و تعداد 16 نفرم که تو ذهنم هستش مجروح شده بودن که اینا اومدن مسلسلا رو گذاشتن روی پشت اونا و بعد شروع کردن تیراندازی تو سطح اردوگاه. بچه ها دیگه داخل اردوگاه همینجور زدن در پنجره آسشگاه رو شکونده بودن، اومده بودن بیرون، کسی هم داخل آسشگاه نمیرفتش. بعد عراقی همون سرهنگشون اومد گفتش که اگه نرین خودتون دیدین این دوتا رو کشتن، باقیه رو میکشن، برام هیچ مسئله نیست.
در آزمون دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران نمره کاملی رو از آن خودش کرد. بله، دفاع مقدس آزمون بزرگی بود، آزمونی همراه با صدها تجربه و هزاران کشف و شهود که هرگز نمی‌شد در فضای روزمره زندگی اونها رو به دست آورد. با آرزوی سلامتی و عزتمندی برای همه شما شنونده های عزیز تا برنامه بعد التماس دعا. خدا نگهدار.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سا
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شأن مجلس، جایگاه مجلس به خاطر شأن قانونه، اون چیزی که مجلس را، مجلس قانونگذاری را ارزش میبخشه و جایگاه معززی و معظمی برای او قرار میده، مسئله قانونگذاری است. چون قانون مایه اصلی زندگی اجتماعی است، قانون حیات اجتماعی و شرط الزامی زندگی اجتماعی قانونه. این کار رو مجلس میکنه. اهمیت مجلس از این جهت عمدتا.
روزی که نوبت به نطق مدرس رسید، 5 روز از ورودش به مجلس میگذشت. او آگاه به آزمون پیش رو، کارش را با طمأنینه آغاز کرد.
خردگیری از همدیگر کردن و جزئیاتی که ابداً به درد این ملت غرق شده نمیخورد، چه فایده دارد به جز طلب کردن وقت مجلس که یک جلسه‌اش را قیمت کردن 700 تومان و بنده دقیقه‌اش را میگویم مقابل تمام دنیا قیمت دارد، به واسطه این که در یک دقیقه می شود هر پیزد و قانونی وضع کرد که چقدر نتیجه دارد در دنیا و آخرت همچه اوقاتی را صرف کردن.
ارتباط مدرس با مردم مانند دوران طلبگیش بود. بعدی که در زمان بازگشت از مجلس به خانه و هنگام خرید روزانه وقایع مجلس را برای مغازه‌دار تعریف می کرد، زمانی که به او معترض می شدن می گفت اینها موکلین ما هستند و باید در جریان امور کشور قرار بگیرند تا بدانند امروز در مجلس برایشان چه کرده ایم.
طبیعت مجلس در جمهوری اسلامی طبیعت شریفی است، طبیعت پاکیزه است. در بین مجالس قانون‌گذاری دنیا بی نظیر. این نگاه ماست. مدعای نکته اینجا وجود داره. اون نکته این است که ما این طبیعت را در مصداق‌های متعدد این مجلس حفظ کنیم، نگه داریم. یعنی چون بنا شد اساس علت تقوا باشه، تقوا را در مجلس محفوظ نگه داریم. بنا شد عبادتگاه باشه، در عبادت اخلاص لازمه، اخلاص رو نگه داریم. که من رو چند نکته رو یادداشت کردم که عرض بکنم که عرض میکنم. این باید باشه، اینا باید نگه داشته بشه. یعنی شرافت مجلس شورای اسلامی با این بیانی که عرض کردیم یک امر به هر صورت